السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان و بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت. بحثمون در شرح زیارت شریف جامع کبیره رسید به آثار زیارت که امروز هم اگر انشاءالله فرصت بشه به بیان بعضی از آثار زیارت میپردازیم. یکی از آثار فوق‌العاده مهم و حیاتی زیارت، چون ملاقات هست و در ملاقات ما پاسخ به دعوت میدیم، این رو فراموش نکنید. یعنی اگر یک کسی میره به زیارت ائمه یا امامزادگان، حتما به دعوت میره. قاعده ذکر رو که فراموش نکردید، لیس الذکر من مراسم اللسان و مناسم الفکر ولکنه اول من المذکور و ثان من الذاکر. هیچ وقت یاد ما از یک معشوق، معشوقهای آسمانی البته، یاد ما از یک معشوق آسمانی، از خداوند تبارک و تعالی و خانواده آسمانی، اینجور نیست که یه مقوله زبانی یا فکری باشه. مثل که الان من تصمیم میگیرم راجع به یه موضوع تو بازار حرف بزنم، راجع به موضوع در مورد ورزش حرف بزنم. خیر، این گونه نیست. مقوله فکری هم نیست، بلکه ولکنه اول من المذکور و ثان من الذاکر. ذکر اول از مذکور و معشوق شروع میشه و بعد ما این توفیق یاد رو داریم. قبلا هم عرض کردم، بعدا انشالله در فقره های دیگر جامع کبیره مبسوط، یعنی چند جلسه باید در موردش سخن بگیم که انشالله خواهیم گفت، در بحث انفس و کنف نفوس توضیح خواهیم داد. اگر شما به یاد خدا میفتی، یعنی خدا به یاد دلت بوده. و اگر شما هوس امام رضا رو میکنی، هوس حضرت معصومه رو میکنی، هوس حرم رو میکنی، یعنی اونها هوس شما رو کردن و دوست دارن شما برید پیششون. دعوتنامه با دل انجام میشه، پیغام با دل انجام میشه. انسان ها در این دعوت دو گونه هستن. مثلا هوس میکنه بره کربلا. اگه انسان هوس نکنه خیلی خطرناکه، یعنی فاصله خیلی گرفته. ولی وقتی که هوس میکنه که مثلا حالا بره زیارت، دو رکعت نماز بخونه، شب باشه عبادت بکنه، حرم بره قرآن بخونه، ذکر بگه، دعا بگه، وقتی از مقوله یاد و هوس میشه خیلی قیمت پیدا میکنه. اصلا قیمت یه آدم به تعداد هوس هاشه دیگه. شما دست ما رو نگاه کنید، هوس‌های بخش‌های جمادی، هوس‌های گیاهی، هوس‌های حیوانی، هوس‌های عقلی و هوس‌های فوق عقلی. این قواعدی که میگم فوق‌العاده مهمه در مباحث روانشناسی و انسانشناسی. پس مجموعه هوس‌های یک انسان یا انسان رو میسازه. میلها، محبتها، کششها، یادها، مجموعه خیالات یه آدم رو میسازه. یعنی آدم به تعداد خیالاش شکل میگیره. ما الان چیکاره ایم؟ همین که هستیم الان، شخصیت ما چه شخصیتیه؟ مثبت، منفی، قوی، ضعیف؟ چقدر ما با غیب، آسمان راه داریم؟ چقدر از این 5 تا قوه برخوردار هستیم؟ به تعداد خیالامون، به تعداد هوسهامون. هوسهای یک کسی میبینی که هوسهای بخش گیاهیش زیاده، شخصیتش گیاهیه. هوسهای بخش حیوانیش زیاده، شخصیتش حیوانی است. یک کسی هوسهای بخش عقلیش زیاده، شخصیت عقلانی داره، و یکی هوسهای بخش فوق عقلانی داره، خب شخصیت فوق عقلانی داره. پس ما به تعداد خوراک ها، هوس هایی که می کنیم، به دنبال خوراک میریم. اون خوراک ها رو که می خوریم با هوسمون، حتی با هوسش هم نفس دریافت میکنه. نفس لازم نیست اگر مثلا یه هوسی کرد حتما به اون شی برسه. حتی اگه هوسش هم کرد، اون هوسه خود شکل رو میسازه، اون میله. حالا کلمه هوس معمولا توی چیزهای منفی به کار برده میشه، در چیزهای بد، یاد کردن، به یاد افتادن، میل کردن، تمنا کردن. ولی خب ما تو فارسی با هر دو بار میگیم، هوس چیزهای خوب، هوس چیزهای بد. هوس امام رضا کردم، هوس کربلا کردم. هر که دارد هوس کربلا، بسم الله. خب پس قیمت یه آدم به تعداد خیالاش، فکرهاش و هوسهاشه. حالا چه درجه بندی میشه؟ درجه بندی از نوع این پنجگانه. اگر جمادی باشه بیشتر شخصیت جمادی داره، گیاهی باشه گیاهی داره، حیوانی باشه حیوانیه، عقلی باشه عقلی، فوق عقلی هم باشه که خب انسانی و آسمانیست. پس اگه یک کسی به یاد الله، آسمان، خانواده آسمانیش نیفته، معلومه که بخشای دیگرش خیلی پرخوری کردن و اجازه به این بخش برای تغذیه و هوس چیه؟ بله؟ نمیدن. مثلا یک کسی برای شما خیلی عزیزه، همسرت، فرزندت، خودتی که خیلی تو خودشیفته هستی، خودتو دوست داری، هوس کردم برم فلان کشور، هوس کردم فلان غذا رو بخورم، هوس کردم برم مثلا فلان جا خوش بگذرونم. وقتی خودت هوس میکنی، امکاناتت باشه، میری. ولی اگر مثلا شما یه خادم داشته باشی، یه نیروی خدماتی باش داشته باشی که فقط میاد یه کاری انجام میده، اون بیاد بگه که قربان من هوس کردم برم مثلا فلان جا، بی خود هوس کردی؟ خودت از گلیمت بیشتر دراز نکن. تو چند درقاز حقوق داری؟ الان هوس کردی که مثلا پاشی به سفر دور دنیا، هی میزنی تو سرش. چرا؟ چون میگی تو اصلا این کاره نیستی، تو حقوقت کمه، من دارم نون تو رو به زور میدم، تو این چه هوسایی هستش که میکنی؟ گاهی وقتا ما بخش فوق عقلانیمون بدبخترین بخشمونه تو وجودمون، ضعیفترین بخش تو وجودمون هست. انقدر زدیم تو سرش که این اگه یه موقع هوس خدا بخواد بکنه، هوس مکه بکنه، هوس کربلا بکنه، هوس آسمون بکنه، هوس امام زمان بکنه، هوس غیب بکنه، حتی هوس رؤیت هم نمیکنه. ببین ما در دعا داریم خدا دیدن امام زمان رو نصیبم کن. خیلی آدم‌ها اصلا به هوس نمیافتن امام زمان رو ببینن. یعنی وقتی میخواد به خودش نگاه کنه، اصلا ول کن این حرفا چیه؟ ما کجا؟ امام زمان کجا؟ یا اصلا هوسش رو نمیکنه، یا فرشته‌ها، یا غیب، یا خواب‌های خوب، یا چیزهای خیلی بلند. خب این آدم از بس تحقیر شده، از بس کوچیک شده این بخش فوق عقلانی در نزد ماها، هی زدیم تو سرش، کوچولو میبینیمش. برای همین وقتی که مثلا میخواد یه ذره تکونی بخوره، یه هوسی کنه، زود میذارم تو سرش که تو رو به این کارا چیه؟ برو الان وقت ندارم، الان کار دارم، الان یا درس دارم و دانشگاه دارم و تحقیق دارم و پروژه دارم، یا باید با زن و بچه‌م و شوهرم و زنم و نامزدم و نمیدونم دنیام و بابام و مامانم و نمیدونم ریاست و کار سیاسی و کار اجتماعی و کار اقتصادی با اینا مشغولم، وقت ندارم اصلا به این کارا. این تحقیر شدن آدم هست. وقتی یک کسی تحقیر شده، هوسهاش تا طول روز هوسهای خام، ضعیف، ذلیلانه، حیوانی، گیاهی است. این مثلا تا هر وقت میاد تو رخت خواب مثلا همش خیالاتی میکنه که مربوط به مسائل جسمیه. مثلا تو 3 ساعت داره به کار بورس و مسائل اقتصادی و مسائل پول و مسائل اینجوری فکر میکنه. این کل روز این توی مسائل سکه و قیمت دلار و بورس و بالا چقدر رفته، چون این آدم اینجوریه تو خلوت، یا مثلا تا خلوت میکنه میره نمیدونم تو مسابقات فلان تیم با فلان تیم، 4 ساعت داره با خودش ور میره تو این تا به خوابش ببره. یا مثلا یه مقوله دیگری، شهوت یه کار دیگری داره، میل یه کار دیگری داره، سنخیت با یه کاری داره. خب این هوساش از جنس خودشه. هوسای یه آدم، طمعهای یه آدم، میلهای یه آدم، پروازهای یه آدم، اشتیاقا از جنس خود آدم، از جنس اون بخشی هست که غلبه بیشتری بر انسان داره. حالا کسی هوس الله، هوس خانواده آسمانی، هوس عبادت، هوس غیب به سرش نزنه، یعنی بخشای دیگرش خیلی دارن ظلم میکنن بهش و زور میگن بهش و بخشای دیگرش رو خیانت کرده، بخشای دیگرش، بخشای اصلیش اون بخشا رو ضعیف کرده. ولی یه موقعش هوس میکنه. حالا اگه هوس کرد یعنی قیمت داره، چون هوس قیمت میاره. دقت کنید، هوس قیمت میاره. تو چی دلت میخواد؟ هر چی دلت میخواد قیمتت هم همونه. الان یه دفعه من امام رضا خواستم، یه دفعه کربلا خواستم، یه دفعه نماز خواستم، یه دفعه غیب خواستم، یه دفعه اصلا هوس جبرئیل رو کردم، هوس میکائیل رو کردم، هوس فرشته ها رو کردم، هوس بهشت رو کردم. الان دوست دارم یه ساعتی بشینم فقط با بهشتی ها حرف بزنم، یه ساعت دوست دارم ذهنم رو خالی کنم، کلا از دنیا خارج شم، برم بهشت یه سری بهشتی ها بزنم و برگردم، هوس کنم برم با اولیاء الهی ارتباطی بگیرم. این قیمت میاره برای آدم دیگه. اینا شخصیت یه آدم میرسونه، نوع هوس‌های یه آدم، میل‌های یه آدم شخصیتش رو میرسونه. خب حالا اگر تو هوس خدا کردی، بدون که میگه قیمت داشتی که هوس کردی، یعنی بالاخره رسیدی به یه جایی که از نظر قیمت یادت میکنن، اگه یادت نکنن که خیلی دوری، خیلی دوری. ولی اگر یاد کردی خدا رو، برم یه صلواتی بفرستم، برم میشم تسبیحی بگم، برم یه دو رکعت نماز بخونم، برم مسجد، برم حسینیه، برم نمیدونم قرآن بخونم، برم یه عالمی رو ببینم، برم یه ولی خدایی رو ببینم، وقتی میزنه تو سر آدم که این همچین کاری کنه، میگه دعوتی هستش، دعوت شدی. تسبیح در مورد زیارت اصل مسلمه، ملاقات، زیارت، یاد، دعوتیه که لیاقتش رو باید خودت تهیه کنی اول، این تلاشات رو باید بکنی که به این لیاقت برسی که هوسات بیشتر بشه. یک کسی میخواد بدونه آدمی است که تو مسیر سلوک رشد میکنه یا رشد نمیکنه، یا رشد کرده یا رشد نکرده. مثلا الان اومدید شما مثلا برنامه گرفتید از من، یه برنامه 6 ماهه، یه برنامه 1 ساله، یه 3 تا 4 تا برنامه گرفتی، حالا الان نمیدونی او تکلیفت چیه. ببین آیا تو مجاری و مبدأ میل ها تغییر شده یا نشده، نوع هوس هات، نوع افکارت، نوع آرزوهات، قیمتش بالا رفته یا نرفته. اگه نرفته، این 6 تا 7 تا برنامه که گرفتی همه رو خرابش کردی، زایش کردی، همون آدم 6 ماه پیشی، 1 سال پیشی، خب یعنی خوردی ولی همه رو تلف کردی. پس یا مثلا ما رفتیم کلاس قرآن، کلاس تفسیر، کلاس اخلاق فلان عالم، کلاس عرفان رفتیم، کلاس نمیدونم خودشناسی رفتیم. خب رفتی الان کلاسو، بعد از رفتن این کلاس به غیب چقدر نزدیک شدی؟ به غیب چقدر مأنوس شدی؟ با غیب، با زمین نه، با غیب، خانواده آسمانیت، بالاتر از اون الله، محتوای غیب، چقدر انس گرفتی؟ ای تو همون آدمی که هنوز همون هوس‌های زمینی و بدبختی‌ها و گرفتاری‌ها و نکبت‌ها و غم‌ها و استراب‌ها رو داری که اصلا این خوراکی جذب نشده، اصلا باید عوض بکنی خوراکتو. ولی اگر بعد از یه مدت ببینی اونست داره با نماز، غیب، ابدیت، فرشته‌ها، بهشت، اولیاء الهی، اون 4 دسته دیگه که قرآن داره میگه دیگه، کیا؟ انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین، داره اونست با انسان‌های حقیقی بیشتر میشه، به خصوص با خود خداوند. خب معلومه این جلسات، این استاد، اینها برای تو مفید بوده، تو تونستی استفاده بکنی. اگر نه، نه. چون پیغمبر برای همه اومد، هزاران نفر آمدن به محضر پیغمبر درس گرفتن. امام صادق علیه السلام 4000 شاگرد داشت، 4000 نفر داریم که داشت استفاده میکردن، ولی به قول خودش 20 نفر هم جذب نکردن. اونش اتفاقی که باید بیفته. یعنی میاد میشینه میشنوه ولی اتفاقی هم نمیفته، تکونی هم نمیخوره، تصمیمی گرفته نمیشه، جلوی قدمی برداشته نمیشه، همت. این هم آدم مثلا چند سال پیشه، چند سال پیش که اومده کلاس، مشکل فکری، وسواس فکری، وسواس شستشو، نمیدونم خوابهای بد، خوابهای پریشان، دلشوره، استراب، نگرانی داشته. هنوزم بعد از این همه سال همون آدمه، دلشوره و نگرانی و استراب. اون موقع غم داشته و غمش برطرف نشده. اگر میخوایم بریم یه جای چیزی رو ما اثر گذاشته، باید میگم چقدر شاد شدی. شادی اصله ها، این یادتون نره، شادی و آرامش اصل اصول دین مؤمن، شادی و آرامشه در جنبه چی؟ شخصی خودش، نه جنبه اعتقادیش. کاری ندارم که این اصول دین 5 تاست، نه. اگر اون 5 تا بخواد اثر بذاره، رو 2 تا چیز اثر میذاره، رو چند تا چیز البته، یکی شادی، یکی آرامش، یکی عشق و محبت و مهربانی. باید ببینیم که بالاخره این قرآن خوندنه، این احیا رفتنه، این ختم قرآن، این روزه هایی که گرفتی، این ذکرایی که کردی، انجام دادی، این کلاس هایی که رفتی، سرریزش به تو شادی، آرامش، مهربانی داده یا نه؟ کینه ها تو از بین برده یا نه؟ میتونی به گذشتت غلبه کنی، دلشوره های آینده نمیاد اذیتت بکنه، به مقایسه کردن خودت با دیگران نمیفتی، از دیدن وضعیت دیگران احساس حقارت یا حسادت به دست نمیده. اگه نمیده پس خوب بوده، پس تو قوی شدی، پس تو بزرگ شدی. و اگه تو هنوز همه آدم گذشته، هنوز هم حسادت و کینه و نخوت و مقایسه و این چیزا درت هست، این درس‌ها رو همه رو ضایع کردی، خرابش کردی. خب پس در زیارت اون اصل مهمی که میخوام بگم که خیلی مهمه که اثر داره، زیارت چون ملاقاته، یعنی شما میری به ملاقات، دعوته. تو دعوت وقتی که دعوتت میکنه یعنی دوستت داره، یعنی رات بسته نشده، یعنی هنوز فرصت داری، یعنی پولا پشت سرت خراب نشده. این خیلی مهمه. شما الان پاشوی دفتی حرم عزت عبدالعظیم، بدون آدم سعادتمندی هستی. الان رفتی رو نماز اشتادی، رو سجاده و اشتادی، بدون هنوز جلو خدایی و خدا هنوز بهت اجازه میده نفس بکشی، زنده بمونی، باش حرف بزنی و جبران کنی. پس هنوز فرصت از بین نرفته. دوستت داشته که این موقعیت رو بهت داده. نگو من یه عالم گناه کردم، یه گذشته خیلی بد دارم، یه گذشته منفی دارم، دیگه درست نمیشم، دیگه خوب نیست، خدا منو قبول نمیکنه. اینا حرفای شیطانیه همش. نه، 10 سال، 20 سال، 40 سالم آدم معصیت کرده، اهل گناه باشه، فحشای ظاهری، فحشای باطنی، اما همین که میبینی که دلش میخواد بره حرم، دلش کربلا میخواد، دلش امام رضا میخواد، میره، پذیرش داره، هنوز میتونه نماز بخونه، میتونه وایسه رو سجاده، پس یعنی هنوز خدا نامید نشده ازت، پل و پشت سرت خراب نکرده. همین که تو حرمی، تو مهمونسرای دیگه، حرم مهمانسرای حضرت دیگه، بهشت روی زمین دعوتی هم هست. الان نشستم رو همه هر کس کاری داره تو حرم انجام میده، من نشستم لازم هم نیست بشینم هی دعا بخونم، ذکر بخونم، نمیدونم زیارت بخونم، نه، همین تو بهشت نشستم، وسط نشستم کنار حوض مثلا امام رضا، تو بهشتی، تو بهشتی، از راد دادن فرصت بهشتی شدن داری. پس اینو گفتم برای اینکه باطن این حدیث رو بفهمید این یعنی چی، که زیارت با آدم چیکار میکنه، زیارت چیکار میکنه. اون اثری که میخوام بگم فوق‌العاده مهمه، شاید ما اثری بالاتر از این نداشته باشیم بعد از روابط عاشقانه و انس با غیب، بحث مغفرته. انسان همه گذشتش تو زیارت جبران میشه، چون آشتی کنون دعوت کردن، دعوت کردن کار دعوت فرستاده دیگه، یعنی چیه؟ یعنی میتونیم دوست باشیم، میتونیم دوست باشیم، من میتونم همه گذشته تو رو ندید بگیرم. اگه دعوتت میکنه بگه بیا خونمون، بیا خونم، یعنی هنوز دوستت داره و هنوز قبولت داره. پس گول شیطان رو نخور که فکر کنی که حالا اگه گناهی مرتکب شدی دیگه درست بشون نیست، ولو 10 سال، ولو 50 سال، این غلطه. این قاعده یادتون نره، شیطان خیلی رو انسان کار میکنه که اینو از انسان بگیره. نه، اگر دعوت شدی پس فرصت جبران داری، فرصت آشتی داری، یعنی خدا میگه هنوز دوستت دارم. حضرتی که تو رو دعوت کرده میگه هنوز دوستت دارم، فرصت داری، بیا جبران بکن. این دعوت اینو میاره. حالا بخونم براتون احادیثی که براتون انتخاب کردم، بیشتر از منابع اهل سنت استفاده کردم. چرا؟ برای که خب این وهابی‌هایی که مسلمان هم نیستن واقعاً، ما الان مذاهب اسلامیمون که کسایی که مسلمان میدونیم 5 گروه بیشتر نیستن. شیعه هست و 4 مذهب اصلی اهل سنت، شافعی و حنبلی و حنفی و مالکی، اینا مسلمانن. وهابی ها مسلمان نیستن. وهابی ها مثل بهایی ها که یه فرقه زاله است، کار انگلیسه، ساخته انگلیس و استکباره. وهابیت و بهاییت هر دوش ساخته اونا هستش. و وهابیت رو برای شیعه درست کردن، وهابیت هم برای اهل سنت درست کردن. خب وهابی ها ریش، البته همین هم اتحاد در عمل دارن با اسرائیل، چون ریشه شون همه یهودی هستن. اصلا اینا از اول هم که آمدن عربستان یه یهودی بودن، آمدن حاکمیت پیدا کردن به کشور اسلامی مکه و مدینه، برای اینکه بتونن حاکمیتشون رو مسلمان ها حفظ کنن نقش بازی کردن. نقش بازی کردن، گفتن ما مسلمانیم، ولی مسلمان نیستن واقعا. هیچ اعتقادی هم تو عملاشون، شما نگاه کنید، هیچ اعتقادی به هیچ کدوم از مقدسات دینی ندارن اصلا، رعایت هم نمیکنن. یه ظواهری رو فقط، اونم فقط ظواهر، پشت پرده جور دیگه ای هستن. و دائما میگن که اگر شما میرید زیارت شرکه، زیارت رفتن، ملاقات قبر رفتن شرکه، فقط خدا. نه، ما من احادیثی رو انتخاب کردم از اهل سنت. اولیش هم از پسر عمر هستش، یعنی خلیفه دوم عبدالله ابن عمر، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله محمد و آل محمد و اجل فرج. ایشون نقل میکنه که من جاءنی زائرن لا تحمله الا زیارتی کان حقا علی ان اکون له شفیعا یوم القیامه. هر کس بیاد به زیارت من و انگیزه جز زیارت من نداشته باشه، یعنی دلتنگی داشته باشه، واقعا به خاطر دلتنگی من اومده باشه برای زیارت، دلم برای فلانی تنگ شده دوست دارم برم زیارتش کنم، نه اینکه دلم برای خودش تنگ نشده ولی چون کاره یه کاری ازش برمیاد برم مشکلاتمو حل کنم، برم شوهر بگیرم ازش، زن بگیرم ازش، مشکلات اقتصادیمو حل کنم، شفا بگیرم، با خودش کاری ندارم. این ثواب داره، ولی قشنگیش این هستش که انسان یه کسی رو برای خودش بخواد. ما ائمه رو برای خودشون دوستشون داشته باشیم، نه اینکه چون یه کاری میخوام برام کنن. خیلی بده که ما رابطمون با اهل بیت رو با نیازهای 4 بخش پایینی تنظیم بکنیم، که اگه به ما این چیزا رو دادن خیلی ائمه خوبی هن، آدم های خوبی هن، دوستشون داریم، اگر ندادن من باشون رابطه ندارم. خیلی زشته، خیلی بده این نوع نگاه به رابطه با خانواده آسمانی. خب فرمود هر کس میاد به زیارت من و چیزی جز زیارت خودم انگیزش نباشه، بیاید میخوام برم مسجد النبی زیارت پیغمبر، میخوام برم امام رضا زیارت امام رضا. خب ما در زیارت چی میگیم؟ ما شهادت میدیم که خدایا من اعتقد و اعتقاد دارم که چی؟ این که اولیاء تو، خدایا اعتقادم است که اولیاء تو احیان اندکه یرزقون، همه شون زنده ان. مردن مال جسمه، روح که نمیمیره، اونها مرده و زنده ندارن که، نه اولیاء خدا، پدر مادر خودت هم همینطوره. ما مرده نداریم اصلا، مرده مال بدنه. الان میگه که شما مشکل داشتی برو سر قبر پدرت، پدرت میبیندت، واقعا مادرت میبیندت، دعا کن ازشون بخواب اونو برات دعا کنن، واقعا موثره. از پدر مادر خودت، از یه عالم. ما خودمون بسیاری از حاجتامون رو رفتیم سر قبر مراجع تقلید گرفتیم، هنوزم ما میریم سر قبر مراجع تقلید. بزرگان، اولیاء خدا، حالا امامزاده ها که هیچ، بماند. نه، از همین علما، از همین علما مراجع تقلید حاجت هامونو میریم میگیریم. این همه مردم میرن سر قبر حضرت آیت الله بهجت، سر قبر آیت الله بهاءالدینی، سر قبر آیت الله بروجردی، سر قبر بزرگان دیگه، سر قبر میرزای قمی. خود حضرت معصومه سلام الله علیها گفت دنیاتون رو خیلی از ما نخواهید، همین میرزای قمی کافیه، بید از میرزای قمی بخواید هر چی میخواید. مراجع خیلی قدرت دارن اونجا، علما خیلی، شهدا خیلی آبرو دارن. حالا با یه شهید، حتی شهید گمنام، شما برو باش صحبت کن، حسب کمکت میکنه. ما اصلا چیزی مثل مردن که نداریم که. احیاءون اندکه یرزقون یرون مقامی یسمعون کلامی یردون سلامی. منو میبینن، حرفامو کامل میشنون، جوابم میدن. و انکه حجبت ان سمعی کلامهم، تو گوش منو تو حجاب انداختی از شنیدن جواب اونها رو. و فتحت باب فهمی به لذیذ ملاجاته، و باب فهم منو به لذت مناجاته با اینها باز کرده. یعنی اونها منو میبینن، میشنم، منم لذت میبرم از اینکه دارم با کسی حرف میزنم که زنده است. شما نگاه کنید، مسیحی ها، اهل سنت، عزیزان اهل سنت، که هیچ فرقی با ما ندارن. حتی مسیحی ها، یهودی ها میان قبر امام رضا با عنوان یه زنده باش حرف میزنن، حاجتاشون رو میخوان. میان هیئت تشکیل میدن. چرا یهودی ها، کلمی ها هیئت اهل بیت تشکیل میدن؟ برای چی؟ هیئت مستقل دارن برای امام حسین. مسیحی ها چرا هیئت مستقل تشکیل میدن برای امام حسین؟ برای که اونو صاحب اثر، صاحب نفوذ، صاحب دید، صاحب اشراف میدونن و میدونن که جوابم میده. اعتقادشون هست، چون انسان با انسان کامل غیر از این نمیتونه انسان داشته باشه، نمیتونه ببینه، ببینه غیر از اون. چرا عزیزان یهودی یا مسیحی که میرن کنیسه هاشون، کلیسه هاشون دعا میکنن، خب معتقدن اونجا یک کسی داره وقت سخناشون رو چیه؟ میشنوه. چرا به مریم مقدس، به مسیح متوسل میشن؟ چرا به انبیاء دیگه متوسل میشن؟ چون اون داره میبینه شما رو، حاکم بر شماست، داره شما رو میبینه، اشراف داره. خب پس دلم تنگ شده، میخوام برم پیشش باش حرف بزنم. حالا حاجتم داری بگو، هیچ اشکالی نداره، خیلی هم خوب حاجتاتم بکن، ولی برای خودش دلت تنگ بشه. کان حقا علی ان اکون له شفیعا یوم القیامه، که به گردن من، پیغمبر میفرماید، میفرماید حق من این هستش که، حق من این هست که من روز قیامت شفیعش باشم. به خاطرش رفت ملاقات پیغمبر. پس قدرت زیارت خیلیه، که زیارت میتونه یک کاری بکنه که حضرت روز قیامت دست طرف رو بگیره، شفاعتش بکنه. کم چیزیه که انسان بره زیارت و مورد مغفرت قرار بگیره. مغفرت، حالا ببینید الان من مغفرتشم براتون بخونم. باز از عبدالله ابن عمر، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، من زار قبری وجبت له شفاعتی. این دو تا حدیث من از قدیر، القدیر جلد 5 صفحه 97 و 93 خوندم. القدیر میدونی که کتاب حضرت علامه، مرحوم علامه امینی است، که تمام احادیثش بدون استثناء از علمای اهل سنته، یعنی از شیعه اصلا روایتی توی القدیر ما نداریم، همه مجلداتش مال علما اهل سنت جمع‌آوری شده با سند و مدرک. پیامبر فرمود هر کس، اونایی که میگن نه من با یکی از علمای وهابی توی بحثم شد توی مدینه سر قبر حمزه سید الشهدا علیه السلام، گفت این شرکه. گفتم چه شرکه؟ اینا زیارت، ملاقات، واسطه قرار دادن، شرک نیستش که. من قرآن نمیگه بچه های حضرت یعقوب رفتن به پدرشون توسل کردن و گفتن تو واسطه شو برای استغفر لنا، استغفار کن برای ما، توسل داریم. تو قرآن صریح میگه رفتن پیش پیغمبر گفتن تو برای ما توسل، تو برای ما استغفار کن، توسل کردن پدرشون. گفت اونو زنده بوده اینجوری گفتن. گفتم زنده و مرده نداره، مرگ مال بدن، روح که مردن نداره که. حالا نگاه کنید، پسر عمر، جناب عمر خلیفه دوم داره تعریف میکنه از کی؟ از پیغمبر نقل میکنه، منظار قبری، هر کس به قبر من بیاد. این که حیات لفظ قبر رو آورده، منظار قبری وجبت له شفاعتی، هر کس به قبر من رو زیارت بکنه شفاعت من برای او چی میشه؟ واجب میشه. بعدی رو ببینید، فوق‌العاده زیباست، آدم مس میشه به خدا این روایات رو میخونه. سلام خدا بر خانواده آسمانی ما، تمام درود ما بر خانواده آسمانی ما، محضر مقدس همه شون یه صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. من زاره، پیامبر میفرماید احدا من ذریتی، هر کس یکی از ذریه منو، اماما، امامزاده ها، زرته یوم القیامه فانقذته من احوالها. به به، هر کس یکی از ذریه من، خانواده من رو ملاقات بکنه، بره به زیارتشون، من روز قیامت خودم میرم به ملاقاتش، زیارتش. خیلی حرفها، شما تو اون اوضاع وحشتناک قیامت که هیچ کس با هیچ کس کار نداره، حول و احوال تو دل آدم هست که الان میخوام با من چی کار بکنن، تکلیف من چی میشه، که همه ترس دارن، تو اون لحظه یه دفعه کسی بیاد بذاره رو شونت بگی من رسول الله هستم، به به، من پیغمبرم، من فاطمه زهرا هستم، من امیرالمومنینم. داریم روایت هم داریم، میان سراغ طرف بهش میگن که ما فلانی هستیم. من شما زیاد از معصومه نبید، میگید عرف الله بیننا و بینکم فی الجنه، خدا من و شما رو به هم معرفی کنه تو بهشت. همین جوری هست. پیغمبر میاد میگه تو قیامت ها، تو قیامت میگه من فلانی هستم، تو رفتی به زیارت دخترم فاطمه معصومه، رفتی به زیارت پسرم حضرت عبدالعظیم، چون از نبی اکرم هم داریم. ببین چند قرن قبل از فوت حضرت عبدالعظیم، نزدیک به 200 سال قبل از اینکه حضرت عبدالعظیم مثلا متولد شه، پیامبر حدیث داریم براش، یعنی سند داریم که پیامبر میگه من ولد، من زار ولدی عبدالعظیم بری که من زار الحسین به کربلا، نه حسینی هست نه عبدالعظیم هستش. غیر از این است که حضرت امامی که همزمان حضرت هست، حضرت عبدالعظیم هست و حضرت عبدالعظیم از دنیا رفته، حالا امام معصوم میگه من زار عبدالعظیم بری که من زار الحسین به کربلا، هر کس عبدالعظیم رو تو ری زیارت کنه مثل این است که حسین رو به کربلا زیارت کرده. نه، پیغمبر قبل از اینکه از عبدالعظیم دنیا بیاد. خب تو رفتی زیارت فرزندان من، حالا من اومدم به زیارت تو، هیچ ترسی نداشته باش. ببین انقذ توهو من احوالها، من این شخص رو از تمام ترسای قیامت نجات میدم. پس یه سوال خیلی مهمه، اصلا بازش نمی کنم سوالو، زیارت چجوری باید آدمو از ترس نجات بده؟ پس باید یه زیارتی باشه وقتی میری ملاقات ترسات بریزه، جهنمات بریزه، زیارت باید جهنما رو بریزه. میگه من یه کسی رو دوست داشتم، آدم مهمی بود، از علما بود، از اولیاء خدا بود، خیلی دوست داشتم ببینمش، رفتم زیارتش، ملاقاتش، دیدمش، اصلا دلم روشن شد، نورانی شد، اصلا دیگه گناه جلو نگاهم خار شد، عاشق خدا و عبادت شدم. چه زیارتی بوده، چه ملاقاتی بوده که شما زهیر رو نگاه کنید، فراری از امام حسینه، چند دقیقه امام حسین رو زیارت کرده، شده فدایی امام حسین، فراری شده فدایی. پس زیارت ها باید با کیفیت باشه. حالا راجع به کیفیت زیارت صحبت کردیم، قبلا هم زیارت صحبت هم میکنیم. دست کم نگیریم زیارت ها رو، خیلی مهمه، خیلی کار با قلب انسان میکنه زیارت ها. خیلی از ما وقتی میخوایم بریم زیارت، خودمون رو سانسور میکنیم و میبندیم. یعنی میگم الان میخوام برم زیارت حضرت برسیم، بذار چشمم ببندم نبینمش و ذهنم مشغول یه چیزی کنم باش روبرو نشم، باش حرف نزنم، همین برم ذریحو بوس کنم بیام. ذریح حکم دست رو داره، اینجوری برم اینجوری کورمال برم اونجا حرف نزنم، دستشو بگیرم بوس کنم بیام، یا حاجت همون بهش بگم، ولی با خودش کاری ندارم. توی این حرم ها پر از آدم هایی هستن که اصلا ملاقاتی بین اونها و اون مزور اتفاق نمیفته، زیارتی اتفاق نمیفته، زیارت ملاقات دیگه. 10 شب رفتیم امام رضا، خب 10 شب رفتیم امام رضا، ملاقات صورت گرفت. خودم تو حجاب بودم، تو سانسور بودم، نمیخواستم برم ببینمش، فقط رفتم بگم که فلان حاجت رو دارم، نمیخواستم ببینم. آدم ها خیلی وقتا خودشون رو توی سانسور میذارن، توی حجاب میذارن، دوستم ندارن از این حجاب بیاد بیرون. ها یک کسی هم تو همون حرم بهش بگه که بابا این چشمنده تو بذار من بردارم، این آقا حضرت عبدالعظیمه، باش حرف بزن، آشناشو. میگه دوست ندارم باش حرف بزنم، من فقط اومدم اینجا یه تخلیه روحی بشم، یه تسکینی پیدا کنم، یه چیزی بخوام یا نخوام، اصلا همین فقط، ولی با این نمیخوام حرف بزنم، کاری با ایشون ندارم. خب این زیارت چه فایده‌ای داشت؟ به قدر زیارت مهمه که انسان به یه جایی میرسه که پیغمبر میاد طرف رو پیدا میکنه تو اون بلبشوی قیامت، تو اون شلوغی قیامت شخص رو پیدا میکنه و بعد میگه که خب نگران نباش، من مشکلات رو برطرف میکنم. اینقدر زیارت مهمه، اینقدر کارکرد داره زیارت. خب یه زیارت، یه روایت دیگه میخوام بخونم، خیلی زیباست، اما میترسم وقت دیر بشه، به نماز نرسی. منم قول دادم که کمتر صحبت کنم، پس بمونه انشاءالله برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. نرن عزیزان، نرن. من این 3 معجزه‌ای که دادم کلاس قبلی بدم دوباره. خب مژده اول که گفتیم کلاس تعطیل هفته بعد.